بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد میگوید مردم زلزله زده هایتی نیاز به کمک های اضطراری عظیمی دارند. شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد. مراسم تشییع جنازه استاد فیزیک دانشگاه تهران که دیروز ترور شد فردا برگزار می شود. ساعت 19. سلام پرمهر ما به شما شنوندگان وفادارمان. امروز چهارشنبه 23 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه است. در گاه شمار میلادی سال نوپا و تازه از گرد راه رسیده 2010 13 روزه شد. عزیزان شنونده، میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان و پذیرای شما، در کنار دیگر همکارم آزاده اسدی که با دستی پر از خبر آمده است. جمع دیگر از همکاران ما نیز به تدریج در طول مجله یک به یک به ما و شما خواهند پیوست و اجازه بدید که البته به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم.
مرسی الهه جان. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به مقیاس 7 درجه ریشتر در هایتی، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید بخش بزرگی از پایتخت ویران شده و برای کمک به زلزله زدگان نیاز به کمک‌های اضطراری عظیمی است.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact on the capital Port-au-Prince. The remaining areas of Haiti appear to be
large. مسئولان صلیب سرخ جهانی نیز میگویند احتمال دارد تا 3 میلیون نفر در هایتی صدمه و خسارت دیده باشند. بر پایه گزارش‌های اولیه هزاران نفر بی خانمان شدند و انتظار می‌رود شمار زیادی جان خود را از دست داده باشند. لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تصویب شورای نگهبان رسید. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته است با توجه به اصلاحات انجام گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه ها، این لایحه مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است. مجلس شورای اسلامی پس از ماها بحث و گفتگو هفته گذشته با خواست دولت برای تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه ها موافقت کرده است، اما گفته است که درآمدهای حاصل از اجرای این لایحه باید به خزانه دولت واریز و در قالب بودجه سالانه برداشت شود. مراسم تشییع جنازه مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران که دیروز صبح در مقابل منزلش بر اثر انفجار بمبی کشته شده، فردا از همین محل برگزار می شود. آقای علی محمدی در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران ترور شد. او دارای درجه دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. مقام‌های جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا را متهم به دست داشتن در ترور این استاد می‌دانند و می‌گویند هدف از ترور او ضربه زدن به برنامه هسته‌ای است. این در حالی است که آمریکا این ادعا را رد کرده و سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرده است که مسعود علی محمدی در استخدام این سازمان نبوده است. بر پایه شواهد موجود این استاد دانشگاه از حامیان میر حسین موسوی بوده است. و در نهایت اینکه عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه تهدید کرد که اگر موضوع پیش آمده بر سر رفتار معاون وزارت خارجه اسرائیل با سفیر ترکیه در تل آویو تا امشب حل نشود، ترکیه سفیر خود را فرا خواهد خواند. ترکیه پیشتر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده بود. ترکیه میگوید معاون وزیر خارجه اسرائیل هنگام احضار سفیر ترکیه در تل آویو برای اعتراض به پخش فیلمی در تلویزیون ترکیه که در آن علیه ماموران اطلاعاتی اسرائیل تبلیغ می‌شود، به او بی‌احترامی کرده است. الهه،
با سپاس از شما آزاده اسدی بود که خبرها را به آگاهی من می‌رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی میگوید از چند روز قبل از ترور استاد دانشگاه تهران اطلاعات روشنی رسیده بود که سرویس جاسوسی اسرائیل و CIA در صدد انجام عملیات تروریستی در تهران بودند. بالاخره بعد از گذشت 6 ماه از سقوط هواپیمای توپولوف 154 و کشته شدن 168 سرنشین آن، وزیر راه و ترابری میگوید علت نقص فنی بود. مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از تغییر صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه ها و به ویژه موافقت نمایندگان مجلس با تأسیس سازمانی به این منظور از سوی دولت، شورای نگهبان نیز روز چهارشنبه این لایحه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه اعلام کرد که اعضای این شورا در جلسه صبح روز چهارشنبه امروز با بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و با توجه به اصلاحاتی که روی این لایحه انجام شده آن را تایید کردند. شورای نگهبان که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی وظیفه تایید نهایی مسببات مجلس شورای اسلامی را بر اساس شرع و قانون اساسی عهده‌دار است، پیشتر این لایحه را به دلیل وجود ابهاماتی در آن به مجلس بازگردانده بود. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه این شورا خبر داد. به این ترتیب کش و قوس بسیار بر سر بررسی و تصویب برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها به نقطه پایان خود رسید. با تایید نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، این لایحه برای تبدیل شدن به قانون قابل اجرا نیازمند ابلاغ از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است تا فرایند حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی و غیر نقدی این یارانه‌ها به مردم اجرایی شود. حال همه چیز مهیاست تا محمود احمدی نژاد هدفمند کردن یارانه ها را که بارها از آن به عنوان انقلاب اقتصادی دولت نام برده و حتی گفته حاضر است تمام هستی خود را برای اجرای آن بدهد آغاز کند. پیش از این دولت ارائه لایحه بودجه کل کشور در سال 89 را منوط به تعیین تکلیف این لایحه کرده بود که حال لایحه هدفمند کردن یارانه ها تعیین تکلیف شده و نوبت به دولت رسیده است تا با ارائه لایحه بودجه‌ای که مقدمات اجرای هدفمند کردن یارانه ها در آن پیش بینی شده انقلاب اقتصادی خود را پیش ببرد. اما این انقلاب اقتصادی از بعد به اعلام آن با واکنش های انتقادی بسیاری همراه بوده است. کارشناسان اقتصادی بسیاری نسبت به عواقب این برنامه هشدار دادند و تبعات اجتماعی و سیاسی آن را غیرقابل توجیه دانستند. در میان نظرات مختلف منتقدان که با واکنش دولت مردان همراه بوده، مهمترین نگرانی تورم پس از اجرای این برنامه است که گروهی آن را حتی تا 70% بیش از تورم فعلی خواندند و گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی و رسمی بار تورمی اجرای این طرح را تا 20% پذیرفتند. در ایران نیز نتایج یک نظرسنجی در اتاق بازرگانی ایران که از فعالان اقتصادی درباره آینده اقتصاد کشور پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیده منتشر شده است که نشان می‌دهد 100% شرکت کنندگان در این نظرسنجی باور دارند که اقتصاد ایران پس از اجرای این برنامه با افزایش تورم روبرو خواهد شد. بیش از 80% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که میزان تورم ایجاد شده خیلی زیاد خواهد بود. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست میپرسم که تا چه اندازه با نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی موافق است.
حرفی که اینها گفتند 100% صحیحه. برای اینکه واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. بنابراین یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت اگر هیچ کاری انجام نده، طبیعیه که مردم نمیتونن که اون تقاضای قدیمیشون داشته باشن. بنابراین یک رکود عظیم ایجاد خواهد شد. دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن، یعنی یا یارانه‌های نقدی بده یا تقاضا رو افزایش بده به هر طریقی. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود با توجه به اقداماتی که قرار انجام بشه.
اما هواداران برنامه دولت برای حذف یارانه کالاهای اساسی و انرژی بر این باورند که اجرای این برنامه تنها یک شوک قیمتی به همراه خواهد داشت و تورم مداوم فزاینده به بار نخواهد آورد. کامران دادخواه، اقتصاددان.
حذف یارانه‌های غیر مستقیم و انجام یارانه‌های مستقیم کار بسیار صحیحه، و کسانی هم که این حرف رو زدن در نظرشون این است که اگر که این کار انجام بشه قیمت‌ها اول بالا میره ولی تقاضا افزایش پیدا نمی‌کنه، بنابراین یه شوک یکبار است. ولی اینطور نخواهد شد. برنامه‌ای که آقای احمدی نژاد نوشتن اینطوری نیست. اینطوری است که مقدار زیادی پول در اختیار دولت خواهد بود و به طرق مختلف یا به افراد یا به صورت افزایش تقاضا انجام خواهد. بنابراین این شوک ادامه خواهد داشت.
و بالاخره از این استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست میخواهم تا ارزیابی خود را از آینده وضعیت اقتصادی ایران پس از هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارتی حذف این یارانه ها ارائه کند و تبعات اجرای این برنامه بر بخش های دیگر را تصویر کند.
اون چی که میتونیم حدس بزنیم این است که وضعیت اقتصاد ایران آشفته تر خواهد شد و سختی برای مردم بیشتر خواهد شد. یک نظر اجتماعی همیشه این بوده که اگر که وضعیت اقتصادی بد بشه مردم اعتراض خواهند کرد، شورش خواهند کرد یا مثلا انقلابی خواهد شد. اون چی که بنده در تاریخ به شخصه خوندم، چه در تاریخ ایران چه در تاریخ کشورهای دیگه، عکس این قضیه است. با یک همچین کاری تسلط دولت و تسلط نظامی امنیتی به یک معنای بیشتر خواهد شد.
هرچند بخشی از نگرانی‌های تورمی ناشی از اجرای واقعی شدن قیمت‌ها در چند ماه اخیر خود را بروز داده، اما نهایی شدن کار بررسی این لایحه و اجرایی شدن آن را باید آغاز بروز پیامدهای این انقلاب اقتصادی دانست.
شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تایید کرد. آرش حسن‌نیا گزارش می‌داد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس با دردآور خواندن ترور استاد دانشگاه تهران اظهار داشت که از چند روز پیش اطلاعاتی در دست بود که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در صدد انجام عملیات تروریستی در تهران بودند. مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران صبح سه‌شنبه بر اثر انفجار بمب هنگام خروج از منزلش در قیطریه تهران کشته شد. پس از ترور این استاد دانشگاه تهران، رسانه‌های هوادار جنبش سبز گزارش دادند که مسعود علی محمدی در محکومیت حمله به کوی دانشگاه در خرداد ماه از استادان دانشگاه امضا جمع کرده و از هواداران میرحسین موسوی بوده است، اما رسانه‌های نزدیک به دولت او را دانشمندی ولایت مدار خواندند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین واکنش‌ها در پی ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران.
یک روز پس از رویداد انفجار و کشته شدن یک استاد دانشگاه در تهران، در حالی که مقام‌های قضایی و انتظامی همچون دادستان تهران و فرمانده انتظامی تهران بزرگ هنوز از بررسی انگیزه‌ها و جستجوی عامل یا عاملان حادثه سخن می‌گفتند، مردان سیاسی در جمهوری اسلامی پی در پی دولت‌های اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را متهم می‌کردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نخستین ساعات پس از انفجار آمریکا و اسرائیل را نشانه رفت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت:
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز در پیام خود اگرچه از چهره کریه تروریسم سخن گفت، اما به جای متهم کردن عناصری در درون یا بیرون از ایران تنها از یک دست پلید یاد کرد، دست پلیدی که به گفته او به این جنایت اقدام کرده است تا بحرانی را پدید آورد که برای همه زیانبار است. یک روزنامه نگار در تهران ساعاتی پس از رویداد انفجار، جدای از دیدگاه‌های رسمی و حکومتی، از گمانه‌زنی‌های دیگری نیز با رادیو فردا سخن گفت. گمانه‌زنی‌هایی که در محافل مطبوعاتی و سیاسی در تهران به گوش می‌رسد.
ممکنه که بحث تلام این بحث باشه که این هم پیرو اون بحث فضای انتخابات هست و بحثی قصد دارن که این فضا رو به اصطلاح فضای کشور رو به هم ریخته کنن یا فضای امنیتی کنن. این هم میتونه یه تحلیلی باشه که مطرحه، ولی هنوز چون اطلاعات زیادی از این ترور وجود نیومده، بیشتر همه چیز در حد حدس و گمان و اینا هست و گمانه‌زنی قوی در این باره وجود نداره.
برای نشان دادن دخالت دولت‌های خارجی، مقام‌های سیاسی و رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی در جمهوری اسلامی چارچوب تحلیلی خود را بر این پایه گذاشتند که بیگانگان خواستند یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کنند. اگرچه در همان روز سه‌شنبه هم سازمان انرژی اتمی و هم برخی از دوستان و همدوره‌ای‌های این استاد دانشگاه یادآور شدند که مسعود علی محمدی با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مرتبط نبوده است. و یک نکته دیگر، سرعت انتشار خبر انفجار و ترور در تهران در روز سه‌شنبه و حجم بالای انتشار خبرها و گزارش‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی حتی شگفتی برخی روزنامه‌نگاران را در درون و بیرون از مرزهای ایران در پی داشت. همان روزنامه نگار در تهران میگوید
سابقه ای نداشتیم درباره اینکه یک دانشمند هسته‌ای یا کسایی که دستن در کار فعالیت‌های هسته‌ای بودن ترور بشن. خب معمولاً رسمی یا سابقه اگه باشه برای اولین بار مسئولین هم خبرش رو منتشر بکنن که معمولاً چون یک بحث امنیتی تلقی میشه.
و مهران امیراحمدی، روزنامه نگاری که به تازگی در آلمان ساکن شده است.
در شهر پرترافیکی مثل تهران به لحاظ حمل و نقل گرفته، به لحاظ اینکه شما امکانات از دوربین گرفته تا هماهنگ کردن در صدا سیما، آفیش کردن یک برنامه و به هر حال امکانات رو همه رو فراهم کردند و سریعا رسیدن به اون مکان، این بسیار عجیبه.
احمد شیرزاد، همکلاسی و از دوستان نزدیک مسعود علی احمدی، استاد کشته شده، در یادداشتی این پرسش را پیش کشیده است. چرا او، احمد شیرزاد، بلافاصله می افزاید از این برنامه ها نداشتیم؟ پرسش این فیزیکدان که نماینده اصلاح طلبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز بوده است، شاید پرسش دیگرانی هم باشد. اینکه آیا باید منتظر ترورها و انفجارهای دیگری نیز بود؟
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه گفت اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند، اتهامی که از سوی آمریکا رد شد. علیرضا طاهری در این باره با پوزش علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌داد. اما در همین حال رهبر جمهوری اسلامی نیز سه روز پیش از این اتفاق از فرزندان معنوی خود خواسته بود تا دست به اقداماتی به گفته او خودسرانه نزنند. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تنها سه روز پیش از انفجار موتورسیکلت پارک شده در خیابان سهیل به وسیله کنترل از راه دور، رهبر جمهوری اسلامی از لگد مال شدن بیگناهان خبر داده بود.
بله، یه عده‌ای دشمنی میکنن، یه عده‌ای خباثت به خرج میدن، یه عده‌ای از خباثت کنندگان پشتیبانی میکنن، اینا هست. اما مراقب باید بود، اگر بدون دقت، بدون حزم انسان وارد برخی از قضایا بشه، بیگناهانی که از اونا بیزارم هستن لگدمال میشن. این نباید اتفاق بیفته.
کمی پیشتر در اواخر آذر ماه، اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی، پیش بینی کرده بود که افراطی های جریان اصلاح طلب دست به ترور و انفجار خواهند زد. آیا این سخنران را می توان تنها یک پیش بینی سیاسی دانست؟ مهدی فتاح‌پور، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، پاسخ می دهد.
من فکر نمی کنم این صحبت ها پیش بینی صرف بود. واقعیت اینه که یه سلسله اقداماتی صورت گرفته که این اقدامات در یک چارچوب متعارف قابل قبول اصلا نمیتونه مطرح باشه. شما نگاه بکنید، به حمله میشه، تلاش میشه آقای کروبی به قتل برسه، در یزد حمله میشه با آقای صدوقی، آقای رادان میاد در تلویزیون صحبت میکنه، میگه ما دستور تیر نداشتیم در عاشورا، ولی در همون روز شما میبینید برادر آقای موسوی رو عملا در حاشیه تظاهرات میان میگیرن ترور میکنند. کسی نمیتونه قبول بکنه که دستور تیر نبوده و اون افراد دستگیر نشن. این افراد کی بودن که اومدن تیر اندازی کردن اگر دستور نبوده از بالا؟ این مجموعه مسائل یه شرایطی به وجود آورده که خب طبیعتاً این صحبتایی هم که مطرح میشه معطوف به همین شرایطه. آقای اسکرولادی میاد میگه اون کسانی که به آقای کروبی حمله کردن همونایی بودن که به سخنرانی آقای خاتمی در جمهوران قبل حمله کردن. اینها مسائلی نیست که فقط اپوزیسیون یا نیروهای جنبش سبز بگن، بلکه مسئله بیه که خود مسئولین رژیم کسانی که در صف محافظه‌کارا هستن امروز مطرح میکنن. واقعیت اینه که چند عامل اینجا دست به دست هم داده و شرایط نگران کنندهی به وجود آورده. از یک طرف بعد از عاشورا خود رژیم به طور عمومی تمام دستگاه تبلیغاتیش یک تبلیغات بسیار خشن و بسیار منفی رو نسبت به جنبش سبز و کسانی که در این تظاهرات شرکت داشتن دامن زدن. چند صد نفر دستگیر شدن که هنوز در زندانن و هیچ نشانه ای ازشون نیست، معلوم نیست خیلی هاشون که دقیقاً کجا هست. در جوار این کسانی تبلیغات میکنن و طرف مقابل رو تمام نکات منفی رو در رابطه باهاش میگن، میگن اینا کسانی هستن که علیه مملکتن، با کشورهای خارجی هستن. طبیعتاً کسانی پیدا میشن در میون این کسانی که امروز قدرت بهشون داده شده، سلاح بهشون داده شده، که خب به خودشون حق بدن که برن عمل بکنن، ترور بکنن و خب همین لباس شخصی ها، همین کسانی که در بسیج هستن خودشون رو محق بدونن سازمان ها و جریان های توشون که هر جور اقدامی میخوان بکنن. امروز میدین استاد دانشگاه ترور میشه، هیچ کس هم مسئولیتشو نمیپذیره.
با اینکه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که انجمن پادشاهی ایران مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه را بر عهده گرفته، اما این انجمن این مسئله را تکذیب کرد و با این همه تنها سه روز پیش از وقوع این انفجار آیت الله خامنه ای تصریح کرده بود:
من برحذر میدارم جوانهای عزیز را، فرزندان عزیز انقلابی خودم را، از اینکه یک حرکتی رو خودسرانه انجام بدن. نه، همه چیز بر روال قانون.
مهدی فتاپور معتقد است طرح این موضوع از زبان آیت الله خامنه ای بدین معناست که کسانی در اردوی ولایت فقیه چنین کاری را انجام می‌دهند.
سیاستی پیش رفته در مجموع که این سیاست توجیه کننده یک چنین اقداماتی بوده، تبلیغات و فعالیتی که شده یک چنین شرایطی رو آماده کرده، اگر هم کسانی کاملا سرخود این کار کرده باشند. و خب این برمیگرده به اینکه باید یه مقداری ریشه مسئله رو باش مقابله بشه. در ثانیه خب خود سیستم هم سیاست بسیار خشنی پیش برده و طبیعتاً اون کسانی که معتقد هستن که باید با خشونت تمام قضیه رو حل کرد کسانی نیستن که در رده‌های پایین باشن و مستقیماً بگن خب هرچی ولی فقیه گفت عیناً ما اجرا می‌کنیم، بلکه اونها خودشون هم فکر می‌کنن اعمال فشار می‌تونن بکنن و بر تصمیم مؤثر باشن.
مقامات قضایی تهران اعلام کردند با گذشت بیش از یک روز از وقوع انفجار در خیابان سهیل تهران که منجر به کشته شدن مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران شد، هنوز هیچ متهمی در این رابطه شناسایی یا دستگیر نشده است.
با دیدگاه های مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدیم در گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا. اما مهمتر از همه، شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
خواستم ببینم مقامات جمهوری اسلامی چطور به این سرعت فهمیدن که آمریکا و اسرائیل و انگلیس کشته این جریان کشته شدن این استاد دانشگاه و باورم تصدیق نمی‌کنم.
نظام جمهوری اسلامی ایران هر کسی که بخواد کوچکترین فکری بکنه که مخالف این نظام باشه مستحق مرگه. استاد شهیدمون مسعود علی محمدی چون در جنبش سبز و حامی میرحسین موسوی بود برای این نظام جمهوری مخالف و محارب حساب میشه، بنابراین اینا خودشون زدن کشتنش، حالا به اسم اسرائیل تمومش میکنن.
جناب آقای میرحسین موسوی، شما که میگین در ایران آزادی نیست، چگونه شما مدت 6 ماه از سران مملکت به رژیم به حتی خدا نکنه به رهبر دارید بدی میگید، ولی در همین ایران هم با آزادی بازن بچه داره زندگی میکنید؟ زشت هست، نباید این حرفا رو شما بزنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420121111113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220 دستگاه پیامگیری که شما را به واشنگتن متصل می کنه. و ما با گذشت بیش از 6 ماه از سقوط هواپیمای توپولوف 154 و کشته شدن 168 سرنشین آن، وزیر راه و ترابری ایران علت این سانحه را نقص فنی اعلام کرد. اما رئیس گروه ویژه بررسی این سانحه گفت که تحقیقات به پایان نرسیده و اعلام نتیجه نهایی به آینده نزدیک موکول می شود. هواپیمای توپولوف 154 روز 24 تیر ماه در حومه قزوین سقوط کرد و چهارمین هواپیما در نوع خود بود که در 16 سال گذشته در ایران سقوط می کرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
خبرگزاری های ایرانی از قول وزیر راه و ترابری ایران اعلام کردند علت سقوط هواپیمای توپولوف 154 نقص فنی بود. حمید بهباهانی تصریح کرد پس از تجزیه و تحلیل خرابی های هواپیما، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که علت سقوط آن شکستگی موتور شماره 2 بود که موتور شماره 4 نیز از بین برد. قطعات هیدرولیک و دوم هواپیما نیز خرد شد و سیستم الکترونیک هواپیما از کار افتاد. وی تشریح کرد کارشناسان روس پس از آزمایش قطعات هواپیما و بازخوانی پارامترهای موتور و نورهای کابین خلبان این دلایل را تایید کردند. هواپیمای مسافربری توپولوف 154 متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپیان ساعت 11:30 دقیقه 24 تیر ماه از فرودگاه امام خمینی به مسیر ایروان در حال پرواز بود که 16 دقیقه پس از برخاستن از زمین در حومه قزوین دچار سانحه شد و سقوط کرد. تمامی سرنشینان از جمله 153 مسافر و 15 خدمه جان خود را از دست دادند. حدود یک ماه پس از این سانحه، سازمان هواپیمایی کشوری خرید هواپیماهای فرسوده را ممنوع اعلام کرد. ایران با توجه به تحریم اقتصادی از سوی آمریکا، اجازه خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را ندارد و روسیه تأمین کننده اصلی هواپیماهای مسافربری برای ایران است. در سال 2007، مسکو قراردادی به مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار با تهران امضا کرد که بر اساس آن ایران هواپیماهای جدید ساخت روسیه خریداری کند. همچنین ایران به دنبال آن است که همراه با روسیه 100 هواپیمای توپولوف طی 10 سال آینده در این کشور بسازد. اوکراین نیز به تازگی اعلام کرده است با ایران درباره فروش و تولید مشترک هواپیماهای آنتونوف 148 به توافق رسیده. این در حالی است که شرکت‌های عمده روسی در خطوط خارجی خود از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس استفاده می‌کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب ورزش دوستان گرامی، شنوندگان خوب ما، بیتابی نکنید، نوبت به خبرهای ورزشی هم رسید.
سایت فوتسال پلنت تیم ایران را به عنوان بهترین تیم سال 2009 فوتسال جهان معرفی کرد و نوشت بعد از انتخاب کرینتیانس برزیل به عنوان بهترین باشگاه این شاخه فوتبال، برای گزینش بهترین تیم به آسیا برویم، جایی که شاهان پارسی ایران در آن زندگی می کنند. این سایت دلیل چنین گزینشی در دهمین سال خود را نتایج خوب تیم ملی از جام جهانی 2008 برزیل تا کنون و برتری مطلق در آسیا اعلام کرده است که اجازه خودنمایی به ژاپن، تایلند، ازبکستان و دیگر حریفان آسیایی را نداده و قهرمان رقابت‌های جام قاره‌ای در لیبی شده است. در اولین هفته دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی ایران در مسابقه بین تیم‌های گاز کرمانشاه و آنزان ایزه، مسابقه به دلیل اعتراض شدید تماشاگران تیم میزبان قطع شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، کامران قدیمی مربی تیم گاز ادعا کرد که تماشاگران ایزه‌ای با پرتاب آجر، سنگ و اشیای برنده باعث قطع مسابقه شدند. خانم شهرزاد مظفر سرمربی تیم فوتسال تجارتخانه جنوب هرمزگان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال بانوان ایران در بخشی از گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که برای انتخاب 10 بازیکن ملی پوش از لیگ برتر فوتبال بانوان که در حضور تماشاگر مرد انجام نمی شود، نباید همه تیم ها به داشتن حجاب مجبور شوند. او افزود که قرار بود با داشتن حجاب ورود تماشاگر مرد به سالن آزاد باشد که در بندر انزلی و آبادان اجازه فیلم برداری هم به آنان داده نشد. او می پرسد این چه معنایی می دهد؟ خبرگزاری دولتی ایرنا هم اعلام کرد که حضور تیم فوتبال بانوان ملوان به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های قهرمانی قاره آسیا در امارات از سوی فدراسیون این منطقه با مخالفت روبرو شد و تنها تیم ملی بانوان ایران می‌تواند در این رقابت‌ها شرکت کند.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می‌شنیدید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص دارد. نخست خبرها، تازه ترین خبرها را از محمد رضا کاظمی بشنویم.
سلام و عصر بخیر. به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم تشییع جنازه مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران که دیروز صبح در مقابل منزلش بر اثر انفجار بمبی کشته شد، فردا از همین محل برگزار می شود. مسعود علی محمدی در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران ترور شد. او دارای درجه دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ترور مسعود علی محمدی را کار اسرائیل با همکاری سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا دانست. او گفت از چند روز قبل اطلاعاتی داشتند که اسرائیل با همکاری سیا می‌خواهد در تهران دست به عملیاتی تروریستی بزند. علی لاریجانی افسود اسرائیل و سیا می‌خواستند با دادن اطلاعیه به اسم انجمن پادشاهی ایران یک گروه بی‌هویت زیر سیطره خود رد گم کنند. این گروه مداخله خود را در این ترور تکذیب کرده و وزارت اطلاعات ایران را متهم کرده که اطلاعیه را به نام این گروه بر روی اینترنت گذاشته است. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا امروز وارد مسکو شد تا در سفر دو روزه خود با مقام‌های روسی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که قرار است کشورهای 5 به علاوه 1 برای مشورت درباره احتمال تشدید تحریم‌های ایران تا چند روز دیگر تشکیل جلسه دهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است دولت اوباما برای جلوگیری از صدمه رسیدن به مردم ایران در نظر دارد مسئولان و مقام‌های ایرانی و اشخاصی را که به برنامه هسته‌ای آن کمک می‌کنند تحریم کند. رایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب شورای نگهبان رسید. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته است با توجه به اصلاحات انجام گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، این لایحه مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. مجلس شورای اسلامی پس از ماها بحث و گفتگو هفته گذشته با خواست دولت برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موافقت کرد، اما گفته است که درآمدهای حاصل از اجرای این لایحه باید به خزانه دولت واریز در قالب بودجه سالانه برداشت شود. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به مقیاس 7 درجه ریشتر در هایتی، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل میگوید بخش بزرگی از پایتخت این کشور ویران شده و برای کمک به زلزله زدگان نیاز به کمک‌های اضطراری عظیمی است. و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که اگر موضوع پیش آمده بر سر رفتار معاون وزارت خارجه اسرائیل با سفیر ترکیه در تل آویو تا امشب حل نشود، ترکیه سفیر خود را فرا خواهد خواند. ترکیه پیشتر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده بود. ترکیه میگوید دنی آیالون معاون وزیر خارجه اسرائیل هنگام احضار سفیر ترکیه در تل آویو برای اعتراض به پخش فیلمی در تلویزیونی ترکیه که در آن علیه ماموران اطلاعاتی اسرائیل تبلیغ میشود، به او بی احترامی کرده است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که تازه ترین خبرها را به آگاهیمان رساند. و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تصویب نهایی رسید. دولت لایحه برنامه 5 ساله را به مجلس آورد. پیشنهاد بخش خصوصی برای حل مشکل مطالبات عقب مانده بانک ها و پیش بینی ها از رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه و 70 روز مانده به پایان دوره برنامه چهارم توسعه، لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را به مجلس تقدیم کرد. آقای احمد نژاد هنگام ارائه این لایحه از ویژگی‌های این لایحه برای مجلس گفت:
رویکرد اول ما تداوم و استمرار خط نورانی ولایت است. رویکرد دوم ما استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی است. رویکرد دیگر استفاده از همه استعداد و ظرفیت انسانی، مادی و معنوی کشور است.
آقای احمدی نژاد همچنین کم حجم بودن لایحه برنامه پنجم توسعه را نتیجه شفافیت این برنامه خواند و در این باره گفت:
دولت زحمت تهیه برنامه را کشیده. برنامه اونقدر شفافه و سعی شده که مختصر باشه تا همه بتونن مشارکت کنن، نظارت کنن. کل برنامه پنجم شفاف، عملیاتی، مختصر و مفید هست. یه دونه سیدی، نسخه سیدی و 8 نسخه برنامه رو من تقدیم رئیس محترم مجلس میکنم. توجیه به هر نماینده، هر کارمند دولت، هر مدیر دولت، هر ایرانی انشالله یه نسخه برنامه پنجم خواهد بود.
از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردیسترن بوستون در آمریکا، نظرش را درباره لایحه ارائه شده دولت پرسیدم.
در درجه اول بایستی گفتش که این برنامه به هر صورتی بگیریم جنبه برنامه نداره، برای اینکه یه هدفهای مشخص و بعد اینکه چطوری به اون هدفها برسیم در اینجا مطرح نشده. و در مورد اینکه این برنامه شفافه، برنامه البته تعداد صفحاتش کمه، ولی تمام هدفهایی که طرح شده، تمام راهکارهایی هم که پیشنهاد شده مبهم و پادرهواست. این که ما بگیم که به هدفهای متعالی دسترسی خواهیم کرد، خب این هر کسی میتونه بگه، بعدم بگه به همون جایی که رسیدیم هدف متعالیمون همون بوده. مهمتر از همه اونی که در این برنامه دست دولت به شدت باز گذاشته شده. یعنی خوب توجه میکنید که از 1980 که دنیا راهش عوض کرد، کشورهایی مثل چین، مثل هند، بعدها کشورهای اروپای شرقی و حتی ویتنام، اینها راهشون عوض کردن، اقتصادشون مبتنی کردن بر اقتصاد بازار. همون موقعی بودش که دولت ایران به دولتی شدن روی آورد. این برنامه یک پلم اون طرفتر میره و بیشتر و بیشتر دست دولت رو باز میگذاره. باید بگیم که از سالهای 1990 به بعد استقلال بانک مرکزی و استقلال سیاست پولی مطرح شده در تمام دنیا. اینجا تمام مسببات شورای پول و اعتبار رو تحت نظر رئیس جمهور میگذاره که بدون تصویب این شخص قابل اجرا نیست و این سیاسی کردن سیاست پولی بیشتر و بیشتر خواهد بود.
مسئله دادن برنامه با توجه به اینکه خود دولت مثلا در مورد برنامه چهارم توسعه هم حاضر نشده به مجلس و نهادهای دیگه گزارشی بده، اصولا در این شرایط اقتصادی امروز جهان و ایران دادن یه برنامه 5 ساله، اون هم در شرایطی که خود دولت در ایران قادر نیست برنامه‌های بودجه رو، حتی بودجه 1 ساله رو به موقع ارائه بده، اهمیت اقتصادی داره؟
در درجه اول باید توجه کنیم که اگر برنامه رو به معنای یک سندی بگیریم، اونطوری که فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه برقرار بود یا در خود ایران در قالب برنامه‌های 7 ساله و 5 ساله اجرا شد، یک همچو برنامه دیگه در اقتصاد امروز قابل اجرا نیست. اون برنامه‌ها مفهومش این بودش که دولت یک هدفهایی رو تعیین کرد برای کل اقتصاد، تصمیم می‌گرفت که یک مقدارش خودش اجرا کنه و یک اقدارش هم از طریق سیاست‌های پولی و مالی یا سایر سیاست‌ها تشویق می‌کنه که بخش خصوصی اون را اجرا کنه و مثلا به رشد 8% دست بیابند یا مثلا تورم رو در یه حدی نگه دارن یا مثلا در بخش کشاورزی یکم توسعه های انجام بشه. با توجه به وضعیت اقتصاد امروز یک همچو برنامه‌های دیگه نه قابل طرح و نه قابل اجراست. یعنی اگرم به کشوری همچین چیزی بنویسه به خاصیتش مترتب نیست. اون چه که دولت ها امروز به صورت برنامه میتونن انجام بدن عبارت از یکی سیاست های کلی است که دیگه کلمه برنامه براش به کار نباید بره، یا این است که یک برنامه خیلی مشخص است که هدف خیلی مشخص به اجرا گذاشته میشه، فرضاً خصوصی کردن یک صنعت مشخص یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی و از این قبیل. به اون صورت سابق بخواهیم که دولت، یعنی در اون چارچوبی که یان تیمبرگن تعریف کرده بود که این هدف کلان ایجاد بشه و بعد با ابزارهای دولتی به اون هدف یا هدف‌ها دسترسی پیدا بشه، این دیگه در اقتصاد جهانی امروز با تلاطم‌هایی که هست، تصمیم گیرایی که از تمام دنیا پراکندن و تصمیمی که فرضاً در چین گرفته میشه اقتصاد آمریکا رو ممکنه درش اثر بگذاره، دیگه همچون برنامه‌هایی نه قابل طرح نه قابل اجرا.
یک خبر مهم اقتصادی رو از همکارم رویا کریمی بشنوید.
سرانجام لایحه جنجالی هدفمند کردن یارانه ها پس از ماها بحث و جدل امروز چهارشنبه به تصویب شورای نگهبان رسید و به مجلس بازگردانده شد. پس از ابلاغ این قانون از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، اجرای این قانون بر اساس زمانبندی های پیش بینی شده در آن آغاز می شود. همزمان با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اتاق بازرگانی ایران بر اساس یک نظرسنجی میگوید 72% از اهالی کسب و کار نظام فعلی یارانه ها را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران میدانند و معتقدند پرداخت یارانه به این شیوه نیازمند بازنگری اساسی است. اما همزمان بر این نظرند که بازنگری باید تحت شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا برخی از پیامدهای منفی آن به حداقل برسد. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران، اکثر فعالان بخش خصوصی کشور در ضرورت هدفمند کردن یارانه ها تردیدی ندارند. اما پرسش اصلی این است که آیا لایحه هدفمند کردن یارانه ها در رسیدن به اهداف اعلام شده می تواند موفق باشد و آیا اجرای این لایحه عوارض و تبعات سویی برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت یا خیر؟ بر پایه این نظرسنجی از نظر پاسخ دهندگان، مفاد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای نیست که با اجرای آن بتوان بهبود و افزایش بهره وری را انتظار داشت و 82% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نرخ تورم بالا در صورت اجرایی شدن این لایحه را اجتناب ناپذیر می دانند. همچنین بیش از 80% پاسخ دهندگان بر این باور هستند که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حمایت از تولید و تقویت آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. بر پایه این نظرسنجی، یکی دیگر از جنبه های بسیار مهمی که در زمینه پیشبرد سیاست های اصلاحی باید به آن توجه کرد، مسئله همزمانی اصلاحات و نیز فراهم بودن بسترهای مناسب اجرای اصلاحات است. در تحقیقات معمل آمده، 4 پیش شرط عمده به عنوان مهمترین پیش نیازهای امکان پذیری اجرای این سیاست مطرح است که بیشترین بخت موفق بودن اصلاحات را تأمین می کند. مقبولیت سیاسی دولت در بالاترین سطوح باشد. 2. نرخ رشد اقتصادی باید در بالاترین سطوح تجربه شده تاریخی خود قرار داشته باشد. 3. نرخ تورم در سطح پایینی باشد. و 4. این که نظام تامین اجتماعی از کارایی و توانمندی لازم برخوردار باشد، در حالی که در حال حاضر این پیش شرط ها در بهترین حالت خود قرار ندارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
48,000 میلیارد تومان یا 48 میلیارد دلار وام‌های بانکی پرداخت شده قابل وصول نیست. بدهکاران بانک‌های جمهوری اسلامی یا از پرداخت وام‌های دریافت شده ناتوانند و یا آنهایی هم که توانایی پرداخت را دارند تمایلی به باز پرداخت وام‌های خود ندارند. در این هفته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه بانک‌ها تا کنون معادل 4 برابر سرمایه خود را وام دادند و از این نظر به خط قرمز رسیدند، پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل و نجات تولید در کشور در شرایط رکودی موجود طرح خرید بدهی‌ها عملیاتی شود. به گفته آقای آل اسحاق، بخش صنعت و تولید برای تأمین نقدینگی خود با دادن سفته و ضمانت نامه‌هایی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده است. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در صورت موافقت این سفته‌ها را تنزیل مجدد کنند و بانک مرکزی این سفته‌ها را خریداری و بخشی از بهای این سفته‌ها را به بانک‌ها برگرداند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اجرای این طرح نه نیاز به افزایش سرمایه بانک ها دارد و نه به مقررات بانکی لطمه می زند. پیش از پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران، اجرای این طرح در قالب خرید بدهی در سال 1385 از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود که ظاهراً بی نتیجه مانده است. پیش از پرداختن به اهمیت و چگونگی امکان اجرای این طرح، از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، دلایل ناتوانی بدهکاران از پرداخت وام‌های دریافت کرده از بانک‌ها به سیستم بانکی پرسیدم.
ناتوانی بدهکاران از پرداخت مطالبات موفقشون میتواند عوامل مختلفی داشته باشه. طبعا بعضی از این بدهکاران واحدهای تولیدی هستند، سرمایه گذارانی هستند که وام گرفتند و به فعالیت‌های تولیدی پرداختند و در شرایط فعلی کشور به دلایل مختلف، از جمله انبوه وارداتی که به کشور راه پیدا کرده و یا پیامدهای بحران جهانی، دچار مشکل شدند و قدرت بازپرداخت بدهی‌های خودشون رو در شرایط فعلی ندارند. طبعا چنین کسانی باید مورد حمایت قرار بگیرند، مثل تمام تولید کنندگانی که طی بحران اقتصادی بین‌المللی در آمریکا، در اروپا و در بقیه نقاط جهان مورد پشتیبانی بانک مرکزی و دولت‌هاشون قرار گرفتند. منتها مسئله مهم در زمینه مطالبات موفق در ایران این هست که در این وضعیت شفافیت وجود نداره. یعنی ما نمی‌دونیم که از این به روایتی 50 میلیارد دلار مطالبات موفق چه مقداریش متعلق به بخش خصوصی است که ناتوان از باز برداختش و چه بخشش متعلق به کسانی هست که بدون داشتن صلاحیت لازم وام گرفتند و در حال حاضر طبعا پس گرفتن این وام ها از این افراد مشکله و به چنین کسانی هم اصولا نمی شود کمک کرد، چون بر اساس آمار و اطلاعاتی که به صورت پراکنده منتشر شده، 70% موفقات بانکی به گردن بدهکارانی هست که شمار اونها کمتر از 1000 نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است. بدهکارانی هستند که از انجام تعهداتشون خودداری میکنند، چون که وثیقه هایی که از اونها گرفته شده معتبر نیست یا از ارتباط های قوی برخوردارند با تصمیم گیران کشور. آماری منتشر شده در مورد مثلا بدهکاران، شرکتی هست که بیش از 100 میلیون دلار از نظام بانکی وام گرفته و پول پس نمیده و معلوم نیست که این پول صرف چی شده. از تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار گرفته و همینطور بنگاه‌های خصوصی، چیزی در حال حاضر پس گرفته نمیشه. بنابراین باید اطلاعات دقیق داشته باشیم و بدانیم که چه شرکت هایی و چه تولید کنندگانی در شرایط موجه قابلیت و قدرت پرداخت وام هاشون رو ندارند و اینها طبعا باید از همین تسهیلاتی که گفته شده استفاده بکنند. تردیدی نیست که باید به اینها کمک کرد.
ظاهرا آقای آل اسحاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بدونه که چه واحدهایی زیر فشار قرار دارند و احتیاج به کمک دارند. اما در همین آمارهای پراکنده که شما مطرح کردید هم گفته میشه که 50% بدهکاران به سیستم بانکی شرکت ها و مؤسسات دولتی هستن.
از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط میشه به شرکت‌های دولتی و همینطور مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و افرادی که به نحوی دستشون وصل هست به منابع قدرت و از راه ارتباط و دوستی با صاحبان قدرت توانستند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و پس ندهند. مسئله بر سر این هست که در شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی در قبال این بخش از بدهکاران چه تصمیمی میتونه بگیره؟
خب در هر حال یکی خود رکود اقتصادی ایران و تأثیرات رکود اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران، یکی اینکه بازار پول پولی ایران در اثر تصمیم‌های متفاوتی که در چند سال گذشته درباره نرخ بهره و اینها گرفته شده، خود اون هم دچار تلاطم است. حالا این دست خالی ماندن بانک‌ها چه تأثیری مشخصاً می‌ذاره بر فرایند اقتصاد در ایران، با توجه به اینکه در حال این شرکت‌های خرد یا شرکت‌های تولیدی هم روبرو هستن با مشکلاتی که در اثر واردات باش مواجه هستن و هم با کمبود نقدینگی؟
ببینید، حتی در کشورهای پیشرفته جهان وجود 40 تا 50 میلیارد دلار طلب مشکوک الوصول، طلبی که در بازپس گرفتن اونها تردید وجود داره، یک زمین لرزه واقعی به وجود میاره. خاطرتون هست که حدود یک ماه پیش بعد از بحران مالی در دبی، چند بانک اروپایی به دلیل فقط 13 میلیارد دلار مطالباتی که از این امیرنشین داشتند، وضعیت این بانک‌های اروپایی در بورس فقط موقعی بهبود پیدا کرد که امارت بسیار ثروتمند ابوظبی بر پشتیبانی مالی خودش از دبی تأکید کرد. اگر بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل 13 میلیارد دلار مطالبات معوق خود، اون هم در قبال کشوری مثل دبی، تکان خوردند، بانک‌های جمهوری اسلامی با توجه به حدود 50 میلیارد دلار مطالبات معوق در چه وضعیتی به سر می‌برند؟ می‌دونیم که بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، سررسید به اصطلاح مطالبات معوق، مطالبات سررسید گذشته و مشکوک الوصول 4 بانک دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات تا پایان مهر ماه امسال به بالای 23 میلیارد دلار رسیده و آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه میکنه، رشد انفجارآمیز مطالبات معوق این بانک هاست که در فاصله بسیار کوتاهی انجام شدیم. بنابراین در شرایط فعلی ما میتوانیم از یک بحران واقعی در نظام بانکی جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و با توجه به این بحران بانکی در کنار بقیه بحران هایی که متوجه نظام اقتصادی ایران هست، ما میتوانیم بگوییم که در حال حاضر نظام بانکی ایران با یک زمین لرزه واقعی روبرو است و حل این مسئله باید در صدر اولویت های جمهوری اسلامی قرار بگیره.
خب میشود شاید گفت که ناپایداری اوضاع سیاسی هم بدهکاران رو بر این میداره که فعلا در پرداخت، اگرم بتونن در پرداخت بدهی خودشون یه مقدار تعلل کنن تا ببینن چی میشه یا نه.
تصور میکنم که بخشی از کسانی که به ناروا از این بانک ها، از این وام ها استفاده کردن، تمام تلالششون رو به کار خواهند بست که وام‌های به دست آورده از این منابع رو به گونه‌ای به خارج منتقل کنند و در واقع نظام بانک ایران این گونه مطالبات رو میتونه وام سوخته به شمار بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که اقتصاد جهان سال بحرانی 2009 میلادی را پشت سر گذارده است، روزنهای امیدی از جان گرفتن اقتصاد و خروج از رکود مشاهده می شود. بیش از هر چیز رشد بالای اقتصادی چین و نشانهایی که در آمریکا مشاهده می شود به این خوشبینی گرمی می دهد. پیشبینی های انجام شده گویای برون رفت اقتصاد آمریکا از رشد منفی و دستیابی به رشدی مثبت است. جزئیات این پیشبینی ها را از مسعود یحیی‌زاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه جورج میسون در ایالت ویرجینیای آمریکا می شنویم.
در سال 2009 ما به اوج رکود اقتصادی در 2-3 سال اخیر رسیدیم و تولید ناخالص ملی آمریکا منفی بوده. البته پیشبینی ها اینجور است که در سال آینده این تولید ناخالص ملی به حدود 2.3% و احیانا تا آخر سال 2010 میلادی به حدود 2.9% خواهد رسید.
رشد تولید ناخالص داخلی پیش از رکود معمولا سال چند درصد بود؟
او خب فرق میکنه، هر سال فرق میکنه، ولی میانگین 10 ساله آمریکا حدود 3.5% تا 5% فرق میکرد، بالا و پایین میرفت. این اومده به رقم منفی در سال گذشته، حدود 2% منفی بوده و در سال آینده به 2.2 تا 2.9% خواهد رسید.
معنی این رشد تولید ناخالص داخلی در واقع رشد 5% اگه 2% منفی حساب کنیم چه خواهد بود در بخش‌های دیگه اقتصاد؟
خب البته مهمترین امری که عموم مردم رو به خود مشغول داشته مسئله اشتغال هست یا مسئله عدم اشتغال، بیکاری هست. در سال 2009 میزان عدم اشتغال یا بیکاری در آمریکا به حدود 10% رسید و این در واقع 2 برابر نرخی است که در طی سالهای گذشته بوده. معمولا بیکاری در آمریکا حدود 5% بود و بعضی اوقات 4%، بعضی اوقات 5.5%، ولی حدود 5%. در سال 2009 بیکاری به 10% رسید و پیش بینی میشه که این نرخ بیکاری در سال آینده بیشتر هم بشه، ای بسا 10.4%، 10.5% هم برسه.
یعنی به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی؟
دقیقاً بله، برای اینکه میشود که تولید ناخالص رو افزایش داد بدون اینکه اشتغال افزایش پیدا کنه. 2 دلیل هست برای این. یکی اینکه خب بهره‌وری افراد بیشتر میشه، یعنی کمپانی‌ها بعد از اینکه تعدادی از کارمندانشون رو اخراج کردن دیگه تمایلی به استخدام مجدد آنها ندارن و میتونن تولید رو اضافه کنن با همون تعداد کارمندانی که دارن. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که کسانی که بیکار شدن دیگه حتی در جستجوی کار هم نیستند. وقتی که اینها ببینن که وضع اقتصادی رونق پیدا کرده دوباره به بازار کار برمیگردن و به عنوان افرادی که در جستجوی شغل هستن در آمار اسمشون ثبت میشه. در نتیجه میشود گفتش که 10.4% به این معناست که تعداد بیشتری هم شاغل هستن به اینکه کار پیدا کنن، ولی خب ایجاد کار به اون شکل اضافه نخواهد شد که بتونه همه رو جوابگو باشه.
خب طبیعیه که این موقعیت رکودی که آمریکا دچار شده بود بر روی تمام دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی و و و تأثیر خودشو می‌گذاشت، به خصوص اینکه با در هم ریختن سیستم بانکی و سیستم پولی دولت مجبور شد صدها میلیارد دلار برای به اصطلاح نجات بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنه یا اینکه تقبل تعهد کنه. الان گفته میشه که برخی از این بانک‌ها در موقعیتی هستن که حتی میخوان بدهی‌های خودشون رو به دولت پس بدن. اگر این طور هست پس چرا تأثیر این بهبود وضع بانک‌ها در بخش‌های دیگه نمایان نیست؟
کلیه سیاست‌های انبساطی که دولت آمریکا در سال گذشته پیش گرفت همراه با یک نرخ بهره بسیار بسیار پایین، به اصطلاح اون نرخ بهره بین بانک‌ها که در آمریکا بانک مرکزی آمریکا با اون بهره به سایر بانک‌ها وام میده حدود 0% هست الان و نرخ بهره‌ای که در واقع در بازار معمول باش میشه اوراق قرضه به اصطلاح دولت آمریکا رو خرید حدود 3% هست. خب این نرخ بهره بسیار پایین و همراه با سیاست‌های انبساطی و کسر بودجه دولت آمریکا باعث شد که کمپانی‌ها مجددا میتونن سودشون رو اضافه کنن. در این حال سود کمپانی‌ها در آمریکا خیلی زیاد شده و بانک‌ها به خصوص سود زیادی در همین دوره اندوختند که از اون طریق میتونن الان بدهیشون رو به دولت آمریکا پس بدن. در این حال این معنیش این نیست که وضعیت تسهیلات اعتباری در اقتصاد رونق پیدا کرده. ضمن اینکه بانک‌ها اندوخته‌های فراوانی دارن حاضر نیستن که مثل گذشته قرض بدن، به دلایل اصطلاح میشه گفت که درسی گرفتن از گذشته. وضع اعتبار و تسهیلات اعتباری بسیار محدوده و این اجازه نمیده که صاحبان شرکت‌ها و کسبه وام بگیرن و فعالیتشون رو گسترش بدن. یک دلیل اصلی بدی وضع اقتصاد همین مسئله است.
چشم‌اندازی است که در این رفتار بانک‌ها تغییری حاصل بشه با رشد اقتصادی؟
طبعاً اون البته بانک‌ها موقعی دوباره به بازار برمیگردند که ببینند وضع اقتصادی به خصوص تولید ناخالص ملی سرعت پیدا کرده، شتاب پیدا کرده، میتونن امیدوار بشن که وامی که میدن برگردونده بشه بهشون. ولی اشاره فرمودید به وضع دولت آمریکا، بد نیست من در مورد هم یک مسئله خدمتتون عرض کنم. کسری بودجه آمریکا به اصطلاح نهایت خودش رسیده میشود گفت. الان در سال 2009 حدود 1.1 تریلیون در واقع 1000 میلیارد دولت آمریکا کسری بودجه داشته که این 2 برابر سال 2008 بوده و پیش بینی میشه در سال 2010 این به 1.5 تریلیون برسه. خب اینها رقم های هنگفتی است که دولت آمریکا داره با کسری بودجه اقتصاد آمریکا رو سعی میکنه که دوباره به حرکت بندازه، یعنی هزینه هاش رو بالا ببره بدون اینکه درآمد کافی داشته باشه.
خب این حساب دولت آمریکا درست از آب خواهد در اومد؟
خب این سیاست شناخته شده اقتصادی است، از لحاظ سیاست انبساطی شما دولت به عنوان تنها عاملی که قدرت هزینه کردن داره وارد اقتصاد میشه، نرخ بهره رو میاره پایین و این اقتصاد رو مجددا به جریان میندازه. تمام پیش بینی ها دال بر این هست که در انتهای سال 2010 و 2011 ما به یک کم و بیش وضع متعادل اقتصادی برمیگردیم، ولی خب هنوز مسئله اشتغال تا سالها در آمریکا حل نخواهد شد، به همون دلایلی که عرض کردم خدمتتون، شرکت ها تمایلی به استخدام مجدد ندارن، ولی خب همین امر که به اصطلاح وضع بیکاری بالاست باعث میشه که تورم در آمریکا خیلی کم باشه. تورم در سال مثلا 2008 2.3% بوده، در سال 2009 1.7% و پیش بینی این است که در 3 سال آینده هم 1.7% باشه. خب وقتی که مردم قدرت خرید نداشته باشن، عده زیادی بیکار باشن، مردم حاضرن که حتی حقوق و مزدشون پایین بیاد ولی بتونن که شغلشون رو حفظ بکنن، حتی پیش بینی میشه ما در سال 2011 به مرحله برسیم که دستمزدها کم بشه، یعنی مردم حاضر بشن که با مزد کمتری شغل ها رو قبول کنن.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از فریدون زرنگار. و اما دوستان، با پایان یافتن مجله اقتصادی به پایان مجله شامگاهی نیز میرسیم. براتون روز و شب خوشی را آرزو میکنیم و تا نوبتی دیگر خدا نگهدارتان با این یادآوری که محمد رضا کاظمی همکارمان رأس ساعت 20 با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار شما.